بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 29 سطر 7. و هازانه لازما وجود مقتضی، یعنی ان اللزوم فیه ما به معنی الاقتضا و المنشئیه، از الوجود و مبدا و مطلق الاثر، به خلافی فی الماهیه فانه فیها به معنی تبعیه. بحث در تقسیمات لازم داشتیم. تقسیم دوم این بود که لازم یا لازم ماهیت است یا لازم وجود، و اگر لازم وجود بود یا لازم وجود خارجی است یا لازم وجود ذهنی است. پس لازم به این اعتبار سه قسم میشه: یکی لازم ماهیت، دوم لازم وجود خارجی، سوم لازم وجود ذهنی. برای لازم وجود ذهنی مثال زدیم به انسانی که در ذهن ما موجوده که بهش میگیم انسان عقلی. گفتیم این انسان عقلی معروض کلیته، کلیت بر این انسان عارض میشه و این عارض هم لازم این معروضه، از این معروض جدا نمیشه. لازم وجود ذهنی هم هست، یعنی اگر این انسان در خارج موجود بشه کلیت عارضش نمیشه، اما اگر در ذهن موجود بشه کلیت برش عارض میشه. پس این کلیت لازم انسان هست، منتها لازم انسانی که به وجود عقلی و وجود ذهنی موجود شده. یعنی لازم وجود ذهنی، اگر وجود ذهنی حاصل نباشد ماهیت خالص دیده بشه متصف به کلیت نمیشه، معروض کلیت نمیشه. همچنین اگر با وجود خارجی دیده بشه بازم معروض کلیت نمیشه، تنها در صورتی که با وجود ذهنی ملاحظه بشه معروض کلیت میشه. پس کلیت میشه لازم وجود ذهنی. تا اینجا رو دیروز گفته بودیم. سوالی شد که من به خاطر اون سوال این مطلب رو تکرار کردم تا اون سوال رو بگم و جواب بدم. البته من این سوال رو قبلا جواب دادم، حالا دو مرتبه مطرحش میکنم، جواب میدم که بهتر در ذهن جا بگیره. سوال شد که چطور ما میگیم این انسانی که در ذهن ما موجوده به وجود شخصی است، میگیم در ذهن ما موجود است، موجودی شخصی، و در این حال میگیم کلی، هم بهش میگیم شخصی هم بهش میگیم کلی، چطور جمع میکنیم بین این دو عنوان و بین این دو عارض یا بین این دو صفت، هم شخصی قرارش میدیم هم کلی قرارش میدیم، در حالی که کلی با شخصی متفاوتی. هر ماهیتی تا موجود نشود شخصی نمیشود. دارم سوال دوباره تکرار میکنم، جواب شروع نکردم هنوز. هر ماهیتی تا موجود نشود شخصی نمیشود، وقتی موجود شد میشه شخصی، چون وجود امریست مشخص و شخص درست میکنه. این ماهیت اگر در خارج موجود شد میشه یک شخص موجود خارجی، اگر در ذهن موجود شد بازم میشه یک شخص موجود ذهنی. الان اون انسانی که من تصور میکنم که به وجود ذهنی موجود میشه منتها در ذهن من، با انسانی که شما تصور میکنید که اون هم با وجود ذهنی موجود میشه منتها در ذهن شما، اینا دو تا شخص مختلفند. همونطور که دو تا انسانی که در خارج موجود شدن به وجود خارجی دو انسان مختلفند، دو انسانی هم که در ذهن من و شما میاد دو تا انسان مختلفه. این یک شخص از انسانه، اون یک شخص از انسانه. درسته ماهیت و هر دو انسانه، وجودها هر دو معنونن به وجود ذهنی، ولی اون وجودی که در ظرف خاصی که عبارت از ذهن منه حاصل شده غیر از اون وجودی است که در ظرف خاص دیگر که عبارت از ذهن شماست حاصل شده. ظرفا متفاوته، پس این موجودها میشن متفاوت. هر دو انسانند، هر دو انسان ذهنی اند، منتها یکی در این ذهن یکی در اون ذهن. پس ما تمام این ذهنیات رو شخصی میدونیم. هر چی تو ذهن من بیاد یه شخصه، هر چی تو ذهن شما بیاد یه شخصه، همونطور که هر چی خارج موجود میشه شخصه. اصلا وجود نمیتونه شی رو کلی کنه. وجود نه که مشخصه، خودش عین و تشخصه، هر جا وارد شد شخص میسازه، چه در خارج چه در ذهن. بنابراین این انسانی که در ذهن من آمده شخصه، چرا میگید کلی؟ این سوال بود، سوال دو مرتبه تقویتش کرده با این بیان. اما جواب، کلیت وصف ماهیت موجود است، وصف وجودش نیست. کلیت وصف ماهیت موجود است نه وصف وجودش. شخصیت وصف وجودشه. این انسانی که در ذهن من آمده به اعتبار اینکه انسانه داره حکایت میکنه از انسانهای متعدد، پس میشه کلی. به اعتبار اینکه وجود گرفته تو ذهن من میشه شخصی. یک شخص است، یک وجود است که چون میتواند بر انسانهای متعدد منطبق شود کلی است. پس شخصیت وصف وجودشه، کلیت وصف اون ماهیتی است که موجود شده. ماهیت نسبت به کلیت جزئیات لابشرطه. نمیشه گفت این ماهیت جزئی است یا کلی. وقتی تو خارج میاریمش میشه جزئی، وقتی تو ذهن میاریم میشه کلی. لابشرط از هر دوست. بستگی داره که چه وجودی بهش بدید. وجود شخصی چون وجود خارجی چون حکایت نمیکنه فقط شخصه. وجود ذهنی چون حکایت میکنه ماهیت رو به کلیت موصوف میکنه و این ماهیت میشه حاکی از کثیرین. حاکی از کثیرین که شد میشه کلی. پس عیبی نداره که چیزی شخص باشد و در این حال حاکی از کلی باشه. خودش به لحاظ وجودی که گرفته شخصه، ولی همین وجود شخصی داره حکایت میکنه از کثیرین و قابل انطباق بر کثیرینه، پس کلیست. اونی که در خارج آمده به لحاظ وجود شخصه، به لحاظ ماهیتش هم حاکی نیست. چون حاکی نیست نمیتونه حکایت از کثیرین بکنه. در نتیجه اونی که در خارج هست هم وجودن شخصه، هم ماهیتن به برکت وجود خارجی شخصه. اما اونی که تو ذهن آمده وجودن شخصه، ماهیتن چون وجود ذهنی او را از حکایت من نمی کند و او می تواند حکایت کند، به لحاظ حکایت چون حکایت از کثیری می کنه کلیست. پس هیچ مانعی ندارد که چیزی شخص باشد ولی به اعتبار حکایت کردنش از متعدد بشود کلی. نه تجرید، تجریدم نکنید. وجود ذهنی به این ماهیت شخصیت میدهد، یعنی نشون میده اون ماهیتی که در ذهن من آمده شخصیست غیر از اون ماهیتی که در ذهن شما آمده. ولی هم ماهیتی که در ذهن من آمده میتونه حکایت کنه، هم ماهیتی که در ذهن شما آمده میتونه حکایت کنه. به لحاظ حاکی بودنش میشه کلی، به لحاظ این وجودی که گرفته میشه شخص. پس چون به دو لحاظ کلی و شخص مانعی نداره. ببینید ماهیت عرض کردم، ماهیت اگر جدای از وجودش کنید هیچی رو حکایت نمی کنه. اگه به وجود ذهنی موجودش کنید حکایت میکنه، به وجود خارجی موجودش کنید حکایت نمیکنه. خودش فی نفسم حاکی از هیچی نیست. شما حتما میاریدش تو ذهنتون و حاکی میبینیدش، و الا فی نفسها ملاحظه کنید ماهیت رو، نمیتونید بگید کلی، نمیتونید بگید جزئی. کلیت جزئیات وصفی است که بر حسب وجود بهش داده میشه. همین وجودی که شخص میسازد، همین وجودی که شخص میسازه، همینم گاهی کلی میکنه، گاهی شخصی میکنه. بستگی به این داره که این ماهیت رو حاکی قرار میده یا حاکی قرار نمیده. اگه حاکی قرار داد میشه کلی، اگر حاکی قرار نداد دیگه کلی نیست. بله؟ وجود ذهنی خاصیتش اینه که شیء رو حاکی میکنه. وجود خارجی خاصیتش اینه که حاکی نمیکنه. این خاصیت وجوده. من به عبارت دیگه بیان کنم، شاید مطلب بهتر روشن بشه. ما میتوانیم به این موجود ذهنی دو جور توجه کنیم، یکی به عنوان ما بهی یونزر، یکی به عنوان ما فیه یونزر. ما بهی یونزر یعنی وجود ذهنی رو وسیله نظر قرار میدیم تا به کمک این وجود ذهنی به غیر توجه کنیم، به چیزی توجه کنیم و نظر کنیم. به لحاظ ما بهی یونزر این وجود میشه کلی، چون به وسیله این وجود به چی نظر میکنید؟ به زید نظر میکنید، به ام نظر میکنید، به بک نظر میکنید، به هر کسی که انسان بهش تطبیق میکنه نظر میکنید. پس ما بهی اونزر میشه کلی. اما ما فیه اونزر، به خودش میخوام نظر کنیم، به حکایت اصلا کاری نداریم. نمیخوام به وسیله این وجود ذهنی به چیزی نظر کنیم، بلکه میخوام در خود این وجود ذهنی نظر کنیم، بدون اینکه از طریق این وجود ذهنی به چیزی دیگر نظر شود. در این صورت این میشه، این وجود ذهنی میشه یه وجود شخصی. یه وجود شخصی است که با وجود شخصی دیگری که در ذهن دیگری آمده فرق میکنه. با این دو تا توضیحی که عرض کردم روشن شد که یک شی هم میتواند کلی باشد، هم در این حال میتواند شخص باشه. به یک حیث کلی است، به یک حیث دیگر شخصی. اگر به یک حیث هم کلی بود هم شخصی اشکال داشت. به حیث ما به یونزرش کلی است، به حیث ما فی یونزرش شخص است. به حیث وجودش شخص است، به حیث ماهیت موجود به این وجودش کلی است. به حیث حکایتش کلی است، به حیث فردیتش شخص است. یک فرد است که حکایت میکند. این فرد به لحاظ فرد بودنش میشه شخص، به لحاظ حکایت کردنش میشه کلی. این سه تا عبارتی که من آوردم فرقی با هم نکرد، فقط جمله ها فرق کرد، عبارت ها فرق کرد، ولی مضمون یکیست. پس روشن شد که عیبی نداره یه چیزی هم شخص باشد و هم کلی باشد، چون شخصیت به یک لحاظ است، کلیت به لحاظ دیگر. کلیت و شخصیت در یه جا جمع نمیشه که بگی جمع متنافی این شد. اصلا به طور کلی وجود مسابقه با شخصیتی نگفتن، وجود خارجی مسابقه شخصیتی گفتن، وجود مطلقا مسابقه با شخصیتی، چه ذهنی باشه چه خارجی. بنابراین باید شما وجود ذهنی رو شخص کنید. همین که عرض کردم، یعنی ماهیت اگر دو نحوه از وجودن، اگر وجود ذهنی باشه نحوه این وجود این است که کلی است، اگر وجود شخصی باشه نحوه این وجود، اگر وجود خارجی باشه نحوه این وجود این که شخصیه. نه خود وجود کلی است یا شخصی. خود وجود که حتما شخصیه، از دست مشابقه با شخصیته. وجود عین تشخصه، منتها نحوه وجود که اگر ذهنی باشد چون حاکیه، یعنی اون ماهیتش حاکیه، این میشه کلی. اگر خارجی باشد چون حاکی نیست میشه شخصی. ولی وجود در همه جا شخصا، وجود شخص است و شخصاز، حتی در وجود ذهنی. وجود ذهنی خودش شخصه و شخص میشه. توضیح دادن دیگه، اونی که در ذهن منه به اونی که در ذهن شماست دوتا شخصه، ولی هر دو حکایت میکنه. در عینی شخصی بودن حکایت میکنن. به چه حیث حکایت میکنن؟ به این حیثی که وجود ذهنی من با وجود ذهنی شما فرق داره؟ نه، به اون حیث حکایت نمیکنه. به اون حیث وجود ذهنی من شخصی است، وجود ذهنی شما شخصی دیگر. الان ماهیت، که ماهیت به دو وجود موجود شده، یکی به وجودی که مربوط به ذهن منه، یکی به وجودی که مربوط به ذهن شماست. پس ماهیت به دو وجود موجود شده. وقتی به دو وجود موجود شده، دو تا شخص درست کرده. ولی هم اونی که در ذهن منه میتونه حکایت کنه، هم اون که در ذهن شماست. و این که هر کدامشون شخصن، بازم چون حاکی از کلیاتن، میتونند حکایت از کلی بکنن، میتونن کلی باشن و حکایت از کلی بکنن. یه بیان دیگه هم هست که ابن سینا در برهان شفا آورده، بقیه هم قبول کردن. اون بیانم دقت کنید، من توضیح بدم، شاید یه مقدار مطلب رو روشن‌تر کنه. ما زید رو ملاحظه میکنیم، مشاهده میکنیم، صورت زید در ذهن ما میاد، یعنی در باصره من میاد، که باصره مرتبه پایین ذهنه، بعد میره تو مراتب بالای ذهن، تو قوه متخیله میاد. قوه متخیله شروع میکنه اینو مجردش میکنه، خصوصیات زید رو ازش میگیره، قد فلان، رنگ فلان، با این پدر، با این مادر، با سکونت در فلان مکان، با تولد در فلان زمان، این خصوصیات رو ازش میگیره. آنچه باقی میمونه خالصا انسانیت. این انسانیت تعقل میشه، انسانیت کلی تعقل میشه. پس در عقل یک انسانیت میاد. دو مرتبه ما میام امر رو مشاهده میکنیم، بازم یک انسانیت همراه با عوارضی تو ذهن من میاد، یعنی تو باصره من که مرتبه پایین ذهن میاد، اینم همون مسیر رو طی میکنه تا بالاخره بعد از ریختن خصوصیاتش بشه انسانیت. خب این انسانیت دوم با انسانیت اول چه حالی پیدا میکنه؟ بر هم منطبق میشن یا کنار همند؟ دو تا انسانیت الان تو ذهن منه، یا یک انسانیتی که از دو انسانیت منطبق درست شده تو ذهن منه؟ این دومی درسته، یک انسانیت الان تو ذهن منه، نه دو تا انسانیت. بله تو قوه خیال من دو تاست، قوه خیال دو تا تجرید کرده، حکم میکنه به این که انسانیت زید با انسانیت امر فرق میکنه. چرا؟ چون خیال اون خصوصیات فارغ بین زید و امر رو تو ذهنش داره، پیش خودش داره. عقل خصوصیات رو ریخته، وقتی خصوصیات از بین رفته، پیش عقل فقط انسانیت آمده. بار دوم هم انسانیت آمده، خصوصیات فارغه نیامده. بنابراین فرقی بین این دو انسانیتی که تو عقل آمده نیست. تو خیال اون خصوصیات ها محفوظند، تو عقل خصوصیات ها محفوظ نیستند. عقل کلی ادراک میکنه، خصوصیات ها رو میریزه کنار، اما خیال جزئی ادراک میکنه، خصوصیت ها رو حفظ میکنه. وقتی خصوصیت انسانیت زید با خصوصیت انسانیت امر آمد تو خیال، خیال خصوصیت ها رو حفظ میکنه، تعدد محفوظ میمونه. اما تو عقل چون خصوصیت ها که فارغن از بین میرن، تو عقل یک انسانیت بیشتر نیست. دوباره بک رو میبینیم، بازم همین مسیح تایی میشه، انسانیت سوم میاد، انسانیت هزارم میاد، همه انسانیت ها بر هم منطبق میشن. بعد که منطبق شدند، چند تا وجود دارند؟ یک انسانیت شد همش، همه انسانیت های متعدد آمد یک انسانیت شد، پس به یک وجود موجود میشه. بنابراین یک دونه انسانیت الان تو ذهن من هست، با یک وجودم موجود شده. وجود یکیه، انسانیت چند تاست؟ انسانیت ها یکیه، منتها یکیه متراکم. اینو توجه کنید، یکی متراکم، یعنی انسانیت های رو هم منطبق شد دیگه. چون متراکم است، از متعدد حکایت میکنه، چون از متعدد گرفته شد، از متعدد حکایت میکنه. ولی کدام متعدده؟ کدام از متعدد گرفته شد؟ وجود از متعدد گرفته شد؟ انسانیت؟ انسانیت از متعدد گرفته شد. پس این انسانیتی که حالا واحد شده و متراکم، از اون کسرات به وجود آمده، میتونه حکایت کنه از اون کسرات. اما وجود از اول واحد بود تا آخر واحد بوده دیگه، وجود متراکم نشده، اون حکایت نمی کنه. اون وجود اجازه میده که موجود به او که همین ماهیت حکایت کند. ماهیت چون متراکم است، از کسی رو حکایت میکنه، وجود که واحده حکایت نمی کنه. پس وجود میشود شخصی، اون ماهیت بر اثر تراکمی که از کسرات داره میشه کلی. بازم همون حرف قبلی شده، به بیان دیگر، به بیان یه خود واضح در. چرا این ماهیتی که در ذهن من حکایت میکنه، چون از کسی، چرا حکایت از کثیر میکنه؟ جواب اینه که چون از کثیر گرفته شده، چون از کثیر گرفته شده پس از کثیر هم حکایت میکنه. وقت از کثیر چی گرفته شده؟ این انسانیت. پس انسانیت میشه کلی، اما اون وجود میشه شخصی. حالا این انسانیتی که به خاطر وجود شخصیش شخص شده، به خاطر ماهیت متراکمش میتواند از کثیر حکایت کنه. اون کلیتش وصف ماهیت موجودهش هست، نه وصف ماهیت خالی. وصف ماهیت موجودشه، شخصیت هم وصف وجودشه. وقتی در مجموع میگیم نحوه وجود این ماهیت، نحوه ایست که به این ماهیت اجازه کلی بودن میده، اما نحوه وجود خارجی نحوه ایست که به ماهیت اجازه کلیت نمیده. چرا؟ چون وجود خارجی وجود متراکم از انسانیت ها نیست که بتواند حکایت از انسانیت های متعدد کند. اون یک انسانیت موجوده، ولی این هزاران انسانیت است که به یک وجود موجود شده. اینی که تو ذهن من اومده هزاران انسانیت به یک وجود موجود شده، لذا میتونه از هزاران انسان حکایت کنه. ولی اونی که تو خارجه یک انسانیته که به وجود خارجی موجود شده، اون نمیتونه حکایت کنه. اینم بیانی است که ابن سینا در برهان شفا داره. بله؟ نه، اون یه بحث دیگه است، با اینجا خلط نشه. یه بحث مشکلی هم هست که در بحث وجود ذهنی همین کتاب میاد انشالله.
به جای تعبیر از تشخص وجود هم بودی که دیگر تخصص بگیم که به کلیت بهتر جمعش
بگیم. حالا اب نداره، شما تشخص هم بگیم اصلا اشکال رو باید جواب بدیم دیگه. بالاخره یه چیز
تشخص بگیم اصلا جزئیات مطرح میشه، با کلیت الان اینا رو تکلف توشه.
تکلف نبودا، در توضیحش توضیح طولانی داشت، ولی مطلبش خیلی راحته. یعنی اینطور نیست که ما ناچار شده باشیم دست پا بزنیم و یه جور با تکلف جزئیات و کلیت رو با هم جمع کنیم. خیلی راحت جمع کردیم، توضیحش خود طولانی شد. والا این کلیست به ماهیت، جزئیست و شخص است به وجوده. و چون وجود و ماهیت با هم متحدن حتی در ذهن، اینطور نمیگیم کلیست به ماهیت، شخصیست به شخص به وجوده. کلشو میگیم، هم کلیست هم شخصی، چون به یک وجود موجوده و وجود وجود ماهیت هم در ذهن چه در ذهن چه در خارج با هم متحدن. ما در تحلیل جداشون میکنیم، پس اینو هم میگیم شخصیه هم میگیم کلیه، ولی طوریست که شخصیت کلیتش با هم ناسازگار نیست. علت چیه؟ علت اینه که وقتی تحلیل میکنید شخصیت وصف چیزی قرار میگیره، کلیت وصف چیزی که لذا اشکالی نداره. اصلا احتیاج به کار بردن این اصطلاحاتی که من به کار بردم نیست. خودتون مراجعه کنید میبینید یک شخص در ذهن شما آمده، ولی همین شخص هم داره حکایت از کثیری میکنه. یه شخص دیگه در ذهن من آمده، همون هم داره حکایت از کثیری میکنه. پس با اینکه اینا شخصا حکایت هم میکنه، منتها من خواستم توضیح بیشتر بدم که روشن بشه کلیت در حقیقت وصف چیست، شخصیت در حقیقت وصف چیست. اگرچه این مجموع رو هم متصف به کلیت کردیم هم متصف به شخصیت، ولی در واقع بعد از تحلیل معلوم میشه که شخصیت وصف چه چیزیست و کلیت وصف چه چیزی. وقت دوتایی با هم یه جا جمع نمیشن تا جمع متنافی لازم بیاد. خب این سوالی بود که دیروز شده بود. بله؟ نه، اون که جمع میشه، اون که با هم متحد میشه. کلیت جزئیات عرض میکنه، کلیت شخصیت یه جا جمع نشده. یعنی این موجود هم کلیست هم شخصی، اما شخصیتش به بخشی از این موجوده، کلیت به بخشی دیگره. کلیت و شخصیت با هم جمع نشن، کلیت و شخصیت با هم نمیسازن، جمع نمیشن. ماهیت و وجود که با هم میسازن، جمع میشن، تازه متحد هم میشن، از جمع شدن بالاتر. اما کلیت جزئیات یا کلیت شخصیت یه جا جمع نمیشن و ما ببینیم در این ماهیتی که موجود فزن شده جمع شدن. خواستیم بیان کنیم که جمع نشدن، هر کدوم وصف یک بخشن، منتها چون این دو بخش با هم متحدن ما داریم هر دو رو با هم متصف میکنیم، هم به کلیت هم به شخصیت. ولی وقتی خوب تحلیلش میکنیم میبینیم شخصیت یه جا میشینه، کلیت یه جا دیگه میشینه، دوتا با هم یه جا نمیشینن که جمع دو متنافی پیش بیاد. خب از این سوال و جواب میگذاریم. این بحث مربوط به دیروز بود، من اینو قبلا اشاره کرده بودم، منتها بدون تفصیل رد شده بودم، شاید برای بعضی روشن نشده بود. دیروز سوال شد، تصمیم گرفتم مفصل تر توضیح بدم. حالا بحثی که میخوام الان شروع کنیم اینه، لازم ماهیت رو ما توضیح دادیم، لازم وجود رو هم توضیح دادیم. لازم از ماده لزوم گرفته شده. اونجا که ما لازم ماهیت رو داریم، لازم وجود هم داریم، یه لزومی هم هست که رابطه بین این ملزوم و لازم قرار داده میشه. ماهیت میشه ملزوم، اون مثلا فرض کنید که امکان میشه لازم، نار میشه یا وجود خارجی نار میشه ملزوم و اون حرارت میشه لازم. وجود کلی یا کلیت این وجود ذهنی میشه ملزوم؟ نه، وجود ذهنی میشه ملزوم، کلیت میشه لازم. این سومی رو اول خوب نگفتم بعد درستش کردم. وجود ذهنی میشه ملزوم، کلیت میشه لازم، یا موجود ذهنی میشه ملزوم، کلیت میشه لازم. رابطه بین ملزوم و لازم رو ما تعبیر میکنیم به لزوم. لزوم یعنی چی؟ لزوم دو معنا داره. یکی لزوم یعنی اقتضا و تأثیر، یکم لزوم به معنی تبعیت. این شی لازم اون شیه، یعنی تابع اونه، منتها تابع لاینفک. گاهی میگیم این لازم اونه، یعنی تابع اونه، منتها تابع لاینفک، از او جدا نمیشه. گاهی هم میگیم لازم اونه، یعنی معلول اونه، یعنی مقتضای اونه، یعنی اثر اونه. او تأثیر کرده، این درست شده. ما علتها رو همه رو میگیم ملزوم، معلولا رو همه رو میگیم لازم. حرارت لازم آتش است، آتش ملزوم حرارت است. همه جا علت ها رو تعبیر میکنیم به ملزوم، همه جا معلول ها رو تعبیر میکنیم به لازم. در این جور موارد، در باب علت و معلول، در باب مؤثر و اثر، در این در باب فاعل و فعل، لزوم به معنی تأثیره، لزوم به معنی اقتضاست. آتش اقتضا میکند حرارت را، لازم دارد یعنی اقتضا میکند، اثری به نام حرارت دارد. اون حرارت که معلوله میشه لازم، اون آتش که علته میشه ملزوم. لزوم یعنی تأثیر، لزوم در این جور موارد به معنی تأثیره. اما در مثلا امکان لازم ماهیته. آیا معنیش اینه که ماهیت اثر گذاشته و ایجاد کرده امکان رو؟ نه، ماهیت که قدرت تأثیر نداره. وجود قدرت تأثیر داره، ماهیت قدرت تأثیر نداره. پس منظور اینه که امکان تابع لاینفک ماهیته، تابع نه اثر. اینجا لزوم به معنی تابعیته. در لازم ماهیت لزوم هست، لزوم به معنی تبعیت. لازم ماهیت اثر ماهیت نیست، تابع لاینفک ماهیته. ولی لازم وجود اثر وجوده، یعنی حرارت اثر وجود آتشه، کلیت اثر وجود ذهنی مثلا انسانه. وجود نه که مؤثره، اونجا که پای وجود در کاره و ما وجود رو ملزوم قرار میدیم، باید وجود رو مؤثر بگیریم و لزوم به معنای تأثیر بشه، اون وقت اون لازم به معنای اثر میشه. اما اونجایی که ماهیت هست، وجود رو لحاظ نمی کنیم، ماهیت نمیتونه مؤثر باشه، اون وقت نمیتونیم بگیم ماهیت ملزومه به معنای مؤثره و امکان لازم به معنای اثره و رابطه بین این دوتا رو تأثیر قرار بدیم، چون ماهیت قدرت تأثیر نداره، تا موجود نشه تأثیر نمیکنه. اون وقتم که تأثیر میکنه برکت وجودیست که میگیره، پس مؤثر در واقع وجوده نه ماهیت. بنابراین نمیتونیم بگیم ماهیت لزومی به معنای تأثیر داره، باید بگیم ماهیت ملزوم است به معنای این که مطبوع است، امکان لازم است به معنای این که تابع است. رابطه بین تابع و مطبوع تبعیت نه تأثیر. پس توجه کردید که لزوم در این اقسامی که ذکر کردیم به یک معنا نیست، بلکه در لازم ماهیت لزوم به معنای تبعیت، در لازم وجود لزوم به معنای تأثیرگذاریه. چون وجود قدرت تأثیر داره، لزوم در او رو به معنای تأثیر میگیریم. ماهیت قدرت تأثیر نداره، لزوم در او رو به معنای تبعیت میگیریم. پس اینطور میگیم لازم وجود یعنی حاصل از وجود، لازم ماهیت یعنی تابع ماهیت، نه حاصل از ماهیت. روشن مطلب؟ کلیت هم همینطوره. یعنی اگر وجود نبود، برای ماهیت شما نه کلیت داشتید نه شخصیت. وجود ذهنی رو بهش میدید، این وجود ذهنی کلیت درست میکنه. وجود خارجی رو میدید، شخصیت درست میکنه. پس لازمه ی وجود خارجی شخصیت هست، یعنی اثر وجود خارجی شخصیت. لازمه ی وجود ذهنی کلیته، یعنی اثر وجود ذهنی کلیت. ولی هیچ وقت اثر ماهیت نه شخصیت نه کلیت. ماهیت با هر دو جمع میشه، هیچ کدوم هم اثرش نیستن. بستگی داره به این که وجودی که به ماهیت ملحق میکنید چه وجودی باشه. اون وجود گاهی تأثیر میگذارد شخصیت رو، گاهی تأثیر میذارد کلیت رو. پس کلیت و شخصیت آثار وجودن، امکان اثر ماهیت نیست، امکان تابع ماهیته. اصلا معنا نداره که ما برای ماهیت اثر درست کنیم، چون ماهیت با قطع نظر وجود کاری نیست. وقتی هم که شما با وجود همراهش میکنین، در واقع اون وجود داره اثر میذاره نه ماهیت. ولو ماهیت به خاطر اتحادی که با وجود داره مجازن مؤثر به حساب بیاد، مجازن یعنی نسبت تأثیر به اون مجاز باشد، ولی این در واقع حساب کنید میبینید اون وجودی که کنار ماهیت مؤثره نه خود ماهیت. پس تأثیر رو حقیقتاً باید به اون وجود نسبت بدید، مجازن به ماهیت. ماهیت هیچ وقت مؤثر نیست. اگر مؤثر نیست، ملزومی به معنی مؤثر هم نیست، لازمش به معنی اثرش نیست، بلکه ملزوم به معنی مطبوعه، وقت لازمش می شود تابعش. در باب لازم ماهیت تابع و مطبوع و تبعیت مطرحه، در لازم وجود مؤثر و متأثر و تأثیر مطرحه. علت همینه که وجود می تواند مقتضی باشد، می تواند مؤثر باشد، ولی ماهیت نمی تواند مؤثر باشد. لذا لزوم در باب ماهیت رو نمیتونید منه تأثیر بگیرید، ولی لزوم در باب وجود رو میتونید منه تأثیر بگیرید. این خلاصه بحثیست که الان مطرح کردیم. روشن شد سه جا ما لزوم داشتیم، یکی در ماهیت، یکی در وجود ذهنی، یکی در وجود خارجی. لزوم در ماهیت به معنی تبعیت، لزوم در اون دوتای دیگه به معنی مقتضی بودن، اقتضا و تأثیر گذاریه. حالا عبارت مرحوم سبزواری توجه کنید، هازان لازما وجودن، صفحه 29 سطر 7. هازانه یعنی لازم عینی و لازم ذهنی. ماهیت رو نگید، لازم ماهیت مشارنه هازانه نیست. هازانه یعنی لازم عینی و لازم ذهنی. لازما وجودن، لازم وجودند. مقتضین یعنی این مقتضی بیان دیگری است برای لازما، لازم وجودند و به عبارت دیگر مقتضای وجودند. لازم وجودی هستند که این وجود این صفت دارد، مقتضی است. مقتضی صفت وجوده. هازانه یعنی این لازم عینی که لازم وجود خارجی است، و لازم ذهنی که لازم وجود ذهنی است. این دوتا لازم وجودن، لازم وجودند. لازم وجود عینی لازم وجوده، لازم وجود خارجی هم لازم وجوده. منتها کدام وجود؟ وجودی که این صفت دارد مقتضی است. پس لزوم در اینجا معنی اقتضاست. اما در اون بالایی باید بگیم لازم و ماهیتن، که ماهیت این صفت دارد مطبوع است، نمیتونیم بگیم مختزی. در وجود میگیم این صفت دارد که مختزی است، در ماهیت میگیم این صفت دارد که مطبوع است. اون وقت لزوم در وجود رو به معنی اختزا میگیریم، لزوم در ماهیت رو نه تبعیت میگیریم. بله؟ وجود برای این عرض علت میپرسید، علت تامه است یا علت ناقص است؟ بستگی داره به اینکه شما کجا اینو استفاده کنید. یه بحثی در نمط چهار اشارات آمده، آیا ماهیت میتواند علت باشد برای وجودش؟ ماهیت میتواند علت باشد برای وجودش؟ میگن نه. ماهیت میتواند علت باشد برای اوصافش؟ میگن بله. الان این جوابی که ابن سینا داد تمام حرفای ما رو خراب کرد. ماهیت میتواند علت باشد برای سایر اوصافش، برای وجودش نمیتونه علت باشه، ولی برای سایر اوصافش میتونه علت باشه. به ظاهر حرف ابن سینا همه حرفای ما خراب کرد، چون ما گفتیم ماهیت نمیتونه علت باشه، ایشون میگه برای وجودش نمیتونه علت باشه، برای سایر اوصافش میتونه علت باشه. اما توجه کنید وقتی استدلال میکنه، استدلالشو دقت کنید، چرا ماهیت نمیتواند برای وجودش علت باشد؟ چون ماهیت تا موجود نشود علت نمیشود. دقت کنید همینجا همه مشکل حل شد. یعنی معلوم شد که ابن سینا حرفی مخالف اینجا نمیزنه، میگه ماهیت تا موجود نشود نمیتواند علت بشود، بعد از اینکه موجود شد علت میشه. در واقع همون وجودش داره علت میشه، نه خودش. خودش اگه شأن علیت داشت قبل از وجود هم میتونست علت بشه. بعد میگه ماهیت نمیتواند علت شود مگر اینکه وجود بگیرد. خب حالا این ماهیت اگه بخواد علت وجود بشه، باید ماهیت موجوده بشه تا علت وجود بشه. اگر ماهیت موجود علت وجود میشه، میگیم ماهیت موجود علت همین وجودی که دارد میشود یا علت یه وجودی دیگر میشود. اگر علت همین وجودی که دارد بشود دو لازم میاد، اگر علت وجودی دیگر بشود تسلسل لازم میاد. و چون داره تسلسل باطله، پس علت شدن ماهیت موجوده برای وجودش باطله. اما اگر ماهیت موجود بشود و بخواد علت بشه برای زوجیت، اربعه موجود بشه به وجود خارجی وجود ذهنی و بخواد علت بشه برای زوجیت، دور لازم نمیاد. ماهیت موجوده علت میشود برای چیزی دیگری غیر از وجود. چون علت میشه برای چیز دیگر غیر وجود، نه دور لازم نه تسلسل. من مختصر گفتم، دور تسلسل خوب بیان نکردم چون مورد بحثمون نبود، در جای خودش اونجاها باید بیان بشه. توجه کنید پس ماهیت رو میگه علت برای اوصاف دیگر میشود، علت برای وصف وجود نمیشود. چرا؟ چون ماهیت تا موجود نشود علت نمیشود. اگر موجود شد علت وجود نمیتونه بشه، چون خودش الان وجود گرفته، بیاد علت وجود بشه، با همین وجودی گرفته علت وجود خودش بشه، اما میتونه علت اوصافی دیگه بشه. پس ایشون هم معتقد است که ماهیت موجوده علت میشه، نه هر ماهیتی. پس حرف درسته، وجود در واقع میخواد علت بشه نه ماهیت. وقت وجودو میپرسید علت ناقص است یا علت تامه؟ جواب اینه که اگر ملزوم ها متعدد بودن، وجود هر کدومشون علت ناقص است. مثلا شما مقتضی رو دارید، شرط رو دارید، عدم المانع رو دارید، این سه تا باید جمع بشن علت تامه درست کنن. سه تا هر کدومش علت ناقصند، به تنهایی کافی نیستن در اینکه اون معلول درست بشه، باید هر سه با هم جمع بشن تا علت تامه درست بشه. وجود مقتضی یک، وجود شرط دو، وجود عدم المانع. حالا تعبیر به وجود عدم المانع دیگه خودتون میدونید یعنی چی. وجود عدم المانع سه. این سه تا وجودها باید بیان تا احتراق این هیزم که معلول اون مقتضی یعنی آتش و شرط یعنی نزدیک بودن هیزم با آتش و و عدم المانع یعنی تر نبودن هیزم، معلول این سه تا حاصل بشه. هر کدوم از این سه تا وجوده که نگاه کنید میشه علت ناقصه. سه تا رو با هم نگاه کنید میشه علت تامه. این دیگه بستگی داره به اینکه ملزومتون چطوری بشه. اگه ملزوم مرکبه، هر کدوم از وجودها میشن علت ناقصه، وجود همه با هم میشه علت تامه. اگه ملزوم بسیطه، وجودش میشه علت تامه. بستگی داره به اینکه کدوم وجودها اثر کنند و اثرشون چگونه باشه. اگر جز علم و اثر باشن میشن علت ناقصه، تمام علم و اثر باشن میشن علت تامه. و ما دیدیم اونجایی که علت تامه بسیط است، وجودش تمام علم و اثره، پس علت تامه است. اونجایی که علت تامه مرکبه، هر کدوم از اجزا وجودشون جز علم و اثره، پس میشه علت ناقصه. مجموع اجزا وجودشون تمام علم و اثر میشه علت تامه. پس نمیتونیم تعیین کنیم که وجود علت تام است یا علت ناقص است، به مواردش فرق میکنه. هازانه لازم وجود مختزی. این دوتا که لازم عینی و لازم ذهنی هستند، دوتا لازم وجود هستند که اون وجود مختزی است، یعنی اقتضا کننده و اثر گذارنده است. پس لزوم در اونجا به معنی اختزاست، به معنی تأثیره. یعنی ان اللزوم فیهما، فیهما یعنی در لازم خارجی و لازم ذهنی. لزوم در این دوتا به معنای اقتضا و منشئیته. این وجود لازمه، وجود ملزومه و او لازم وجوده. معناش اینه که وجود ملزوم یعنی منشأ، یعنی مقتضی، یعنی مؤثر. وقت اون لازم میشه اثر، ناشی و مقتضا. این میشه مقتضی، اون میشه مقتضا، اون میشه این میشه منشأ، اون میشه ناشی، اون میشه مؤثر، اون میشه اثر. از الوجود مبدع و مطلق الاثر. وجود مبدع اثر، نم اثر خاص. همه اثرها که در جهان هست وجود مبدعش. حتی اونجایی که ماهیت میخواد اثر کند، تا وجود نگیره و خودش به وسیله وجود ظاهر نشه، اثرش ظاهر نمیشه. ماهیت اثر نمی کنه. مثلا لازم ماهیت امکانه. این امکان برای ماهیت هست حتی اگر ماهیت موجود نشه. اما اگر بخواد این امکان ظاهر بشه، ماهیت باید ظاهر بشه. ماهیت ظهورش به وجوده. هر جا بخواد تأثیر حاصل بشه، وجود باید بیاد. حتی اگر تأثیر به معنای ظهور و اظهار باشه. البته ماهیت عرض کردم اثر نمی کنه و امکانم اثر ماهیت نیست. اما اگر بخواد این امکان ظاهر بشه، ظهور اثر یه چیزی هست. ظهور امکان، نه خود امکان. خود امکان اثر نیست، ظهور امکان اثر وجوده که وجود مظهر است و این امکان رو ظاهر کرده، همونطور که ملزوم امکان یعنی ماهیت رو اظهار کرده. اگر بخواد ظهور حاصل بشه برای ماهیت یا برای اثر برای تبع ماهیت، حتما باید وجود دخالت کنه. هر جا که تأثیر هست، حتی اگر تأثیر به معنی اظهار باشه، میبینید پای وجود دخالت داره. پس تمام آثار در جهان خلقت به وجود نسبت داده میشه. پس عیبی نداره که ما وجود رو مؤثر یعنی مقتضی و منشأ قرار بدیم. حالا اگر این وجود لازمی دارد، یعنی مؤثر در اون لازمه، مقتضی اون مقتضاست. از الوجود مبدع و مطلق الاثر، منشأ همه اثر هست. به خلافه، یعنی به خلاف لزوم، ضمیر به خلافه به لزوم برمیگرده. به خلاف لزوم در ماهیت، یعنی در لازم ماهیت. در لازم ماهیت لزوم به معنای تأثیر نیست، لزوم به معنای اقتضا و منشئیت نیست، لزوم در اینجا معنای تبعیت. فانه فیها، یعنی لزوم فیها در ماهیت به معنای تبعیت. که اینا توضیح داده شد دیگه تشریح لازم نداره. مطلب بعدی رو میخوام شروع کنیم که ظاهرا نمیتونیم تمومش کنیم، ولی فعلا من اصل اشاره رو اشارتا مطرحش میکنم. دوانی لازم ماهیت رو لازم وجودین گرفته، یعنی اینطور گفته امکان لازم وجود ذهنی ماهیت و لازم وجود خارجی ماهیته. نگفته لازم ماهیته، گفته لازم وجود ذهنی و خارجی ماهیته. پس ایشون امکان رو لازم وجودن گرفته، امکان رو لازم ماهیت نگرفته. بنابراین چون وجود مؤثره، امکان رو میتونیم اثر وجودن قرار بدیم. وقت لزوم در مبنای مرحوم دوانی در لازم ماهیت به معنی تبعیت نیست، بلکه اونجا به معنی تأثیر، چون وجوده این تأثیر میگذارند و این امکان رو برای ماهیت میارند، چه وجود ذهنی چه وجود خارجی. باز اونجا هم لزوم به معنی تأثیر، به معنی تبعیت نیست. اینو فقط خواستم اشاره کنم، چون بحث تبعیت و اقتضاد دیگه فردا مطرح نمیشد، خواستم اینو الان مطرح کنم که به فردا نیفته. بنابر قول مرحوم دوانی که امکان رو یا لوازم ماهیت رو کلن لازم وجوده میگیره، ما میتونیم لزوم رو در لازم ماهیت هم به معنای تأثیر و منشأیت قرار بدیم، لازم نیست حتما به معنای تبعیت قرار بدیم. وقت توضیح کلام مرحوم دوانی و استدلالی که بعد منظورش آورده انشالله در سایه